ما مردیم و مرد اهل جنگ است و در جنگ یا شهید میشیم کشته میشیم یا میکشیم. خود سید الشهدا فرمود، اما فرمود آنچه ما رو داغ کرده جنگ دیگه، ما تو جنگ کشتیم، اونا هم ما رو کشتن، این اصلا موجب ناراحتی ما نیست. خود ابو عبدالله میفرمان، خود سید الشهدا میفرمان اون چه ما اهل بیت رو داغ کرده داغ قصه مادرمونه، و شیعه‌ای که برای کوچه مدینه داغ نشه و نسوزه باید بره رو شیعه‌گری خودش بیشتر کار کنه. داغ قصه مادر، داغ قصه کوچه ها دل همه اهل بیت رو پاره پاره کرده. دل پیامبر قبل از این که از زهرا اتفاقات بیفته، دل امیرالمومنین جبرئیل، حتی انبیاء عظام، همشون اون داغ پاره پاره کرده دل همه اهل بیت رو، که به اساره عالم خلقت یه زنازاده دستشو ببره بالا و توهین کنه. لذا امروز، از امروز تازه قصه های اهل بیت شروع میشه. از سه روز دیگه اوج قصه هاست. نمیدونم اینجا ایام محسنیه برگزار میشه یا نه. اصل عزای اهل بیت دوم سوم ربیعه، یعنی پنج روز بعد از امروز که شهادت حضرت محسن میشه. شما مجلس میگیریم برای حضرت محسن اینجا؟ بس نیست؟ کاش که مجالس رو یه جوری تنظیم میکردیم که این آگاهی رو به مردم بدیم که از این بار مثلا دیرترک هم شده میشود، از اون بار دو روز دیرتر که مصادف میشد با شهادت حضرت محسن سلام الله و اوج غصه های حضرت اهل بیت سلام الله علیه. لذا مدعاهای عزیز ما ذاکرین اهل بیت این شبها باید قضایای کوچه رو باز کنن، باید برای مردم بگن چیزی که تو گلوی امام زمان و به تعبیر خود امیرالمومنین استخوان در گلو و خار در چشم هنوز هم در وجود امام زمان هم همینجور مثل امیرالمومنین هست، قصه داغ سنگین کوچه های مدینه است. و همین نیت شما هم کار خوبی کردین، این صلوات ها رو فرستادین. بازم برای تیمم و تبرک بیشتر مجلس سر سلامتی و عرض ادبی به محضر حضرت حجت با وعجل فرجهم و لعنش، این خیلی مهمه، صلوات قرائی تقدیم بفرمایید. اما سوالات نوشتن که قرار شد یه سوال باشه، دو سه سوال اصلا چی نکنه. نوشتن پسر پنج ساله دارم، دو سال شب ادراری داره، لطفا راهنماییش کنید. شب ادراری دو تا منشأ داره، یا این بچه ترسیده باید رگ هولشو بگیرن و عصبهای مثانش افتاده، بیشتر پسرها اینجوری هست، برای همین هم میشه میگن پنج سالشه ولی دو سال شب ادراری داره، مثلا قبلا اینجوری نبود. مفهومش اینه ترسیده مشخصه که در خواب میترسن. بچه هایی که روایت داره حضرت فرمود حتما برای بچه های شیعه سوره های آیات آخر سوره هشت رو بنویسین و همراهشون کنید، به خاطر اینکه اجنه از بچه های شیعه خوششون میاد، میان دور و بر بچه های شیعه میگردن، قیافه های اینا ترسناکه، چون بچه های شیعه عزیزن، محبین اهل بیتن، دوستشون دارن. حضرت هم فرمود اجنه خدام شیعان ما هستن، خدمتگزاران شیعان ما اجنه هستن، اجنه مؤمن، اجنه کافر که نه. روزا خب قیافه ها اینا ترسناکه، بچه ها میترسن تو عالم خواب، حتی تو عالم بیداری هم اجنه رو اینا میبینن بعضا. و اجنه خب میکن داره مثلا خیابونشون، مسیر عبور و مرورشون از همینجا باشه، خیلی ها نمیبینن و متوجه نیستن. و بچه های کوچک، بچه های قماری، بچه های مثلا کوچک، طفل ها، اینها بعضا یا میبینن یا در خواب میبینن، اینها میترسن. و حتما براشون سوره سه آیه آخر سوره هشت رو بنویسیم، علامه خوشتینت، و همراه این اطفال تا 3-4 سالگی داشته باشیم. یا هم این که اگر رگ هول نباشه، مال کمرش و مسانشه که سرد شده. اگر در زمستان ها هوا سرد که میشه، مایعات که بیشتر میخوره، این بچه بیشتر ادرار میکنه، یعنی دلیل دوم. در این حال هر دو دلیلش باید مراجعه کنه به طبیب تا داروشو بهش بده، هم رگ هول هم دلیل دوم. ولی اگر با روغن زرد گوسفندی و روغن آجر هر دو با هم مخلوط کنن برای دلیل دوم، کمرش و مسانش رو و بالای آلتش رو چرب کنن، پلاستیک بپیچن، پاچه روی اون پلاستیک بپیچن، تا صبح تا 10-15 روز 20 روز این کار رو بکنن، خوبه. تو غذاهای بچه هم زنجبیل دارچین بیشتر بهش بدن، موثره. بچه این دیگه سوال قرار شد یه سوال نوشتن برای چربی کبد چه نکاتی باید رعایت بشه؟ چربی کبد چیز خوبیه، اگر کبد چرب نباشه بده، کبد خشک بیماری میاره. اینایی که اگزما دارن کبدشون خشکه، اینایی که عصبانیان کبدشون خشکه، اینایی که خیلی خارش دارن کبدشون خشکه، اینایی که موهاشون خیلی مجعده و خشکه کبدشون خشکه، اینا که آدم های کم عاطفه و تندیان کبدشون خشکه، اینایی که زبانشون در دهانشون آب دهان زیاد ندارن کبدشون خشکه. کبد خشکی بده، کبد چربی بد نیست، منتها هر کدومش از افراط به افراط برسه بده. خشکی هم به حد معمولش بدک نیست، بیشتر که بشه خیلی بده و خطرناک میشه. چربی هم همینطور. ما قدیم نبض رو که میگرفتیم به مریض میگفتیم رسوب داره، پزشکای جدید آمدن مد کردن گفتن چربی داره، در حالی که همون رسوب درسته. اصلا کبد اگه هیچ کبدی غیر چرب نیست، اگه چرب نباشه مریضی ایجاد میشه. همون کسی کبدایی که خیلی خشکه از کردم اگزما مثلا میاره، پسوریازیس میاره، خارش میاره، گزگز بدن میاره، موهای مجعد و خشک میاره، جوش از فراوان بدن میاره. لذا اگر کبدی چرب خیلی بخواد باشه، یعنی اینکه رسوب بسته. این آیتم هم 4-5 ساله که تو آیتم سونوگرافی های ایران آمده. قدیم چیزی به نام کبد چرب تو آیتم های آزمایشگاهی نبود. GOPT و GOT دو تا از آنزیم مهم به اصطلاح کبد، اینا حد اکثرش تا 40 در آزمایشات، ولی بعضا تا 100-120-150-200-300 خیلی بالاتر، همینجور بره بالاتر، چی بالاتر دو تا آنزیم خودتون میتونید تو آزمایشاتون متوجه بشید. اونا نباید خیلی بره بالا، حد اکثر از 40 اگر رد بشه باید خودتون تدبیر کنید. و در طب جالبه که چیزی به نام این موت کردن، اما دلیل نتونستن دلیلش رو پیدا کنن، و چون نمیدونن دلیلش چیه درمانی براش ندارن. شما به فوق تخصص کبد بگو درمان کبد چرب چیه، میگه دارویی براش نداریم. جالبه که رفتن تو آزمایشگاهشون کار کردن، زرچوبه دیدن رو کبد چرب موثره، همه جا دارن موت میکنن میگن زرچوبه، در حالی که باطله. این همه داروی گرم و خشک ما، یکیش زردچوبه است. مصرف زردچوبه یرقان میاره بیش از حد اگه باشه، زردی چشم میاره، زردی کبد میاره، زردی پوست میاره، خوب نیست، صورت رو از زیبایی خارج میکنه. خلاصه این که نمیتونم بگم بی سوادن، ولی این کارشون کار خوبی نبود. که وردارن بگن زرچوبه این کار بدیه، بعد ببینن رو مراجعه کنن به اطبایت به صدفی شما که بلد نیستین، حالا شما نظرتون چیه؟ هر چیز داروی گرم و خشکی برای کبد چرب خوبه، ببینید کدومش بهتون میسازه. سرچ کنین کبد گرم و خشک ها چیه. کبد چرب از گرم و تر اتفاق میفته. گرم و خشک ها چیه؟ زنجبیل گرم و خشک، ببین بهت میسازه بخور. دارچین گرم و خشک، ببین بهت میسازه بخور. زعفران گرم و خشک، ببین بهت میسازه بخور. ها فلفل گرم و خشک، ببین بهت میسازه بخور. بهت نمیسازه نخور. یکی از اینها اون زرچوبه است که مصرف زیادش خوب نیست، آقا میگن بخوره کار بدی، بیماری باز میاره. همین از این ور بوم باز دوباره اون میندازن مردم. خلاصه این که بیماری سختی نیست که مردم رو میترسونن، خیلی هم تو باقو کردن تو این کشور کردن تو این چند، چون میترسن میگن بیماری چیز نداره، درمانی نداره، خودشون میگن درمانی نداره میترسن. نه حالی اصلا این نیست. در راحتی این دستوری که من میگم، روز یک لیوان شیر، نصف قاشق چایخوری زنجبیل، نصف قاشق چایخوری دارچین، یک قاشق غذاخوری عسل با هم مخلوط کنید، روز یک لیوان تا دو ماه بخورید، بعد از دو ماه به راحتی یکی از اون گریده چربی میاد پایین. اصلا جای نگرانی نیست، حتی اون آنزیما هم که رفته باشه بالا میاد پایین. روماتیسم شدید رو دیشب صحبت کردن. روماتیسم منشأش سردی و خشکیست، منتهی نشد دیگه توضیح بدم. دیشب عرض کردم بچه هاتون وقتی مریض میشن میرید بهشون آنتیبیوتیک میدید. آنتیبیوتیک یعنی چی؟ اسم دیگرش چیه؟ چرک خشکنه، نه چرک از بین بر، درسته؟ یعنی چرک رو میخشکنه، یعنی دوباره هم این چرکه رو وا میکنه، سر وا میکنه، چرکه از بین نرفته. مردم فکر میکنن چرکه از بین رفته، فعلا عوارضی نداره، یعنی سرفه نمیکنه، یعنی اینکه تب نمیکنه، پس بچه الان خوبه و چرک در وجودش نیست. این نیست، این اشتباهه. چرک به مرور زمان از تبدیل به خلط بعد بشه و یا از گلو خارج بشه یا از مدفوع خارج بشه. در این زمانی که این جوری هست، بچه یا هر کسی نباید یبوست داشته باشه، باید کاری کنه که شکمش راحت کار کنه تا اخلاط اضافی و عفونت ها خارج بشه. دو، اگر بتونه به قیوا بداره خیلی خوبه، استفراغ بالا آوردن. و سه، چیزهایی بخوره که خلطاور باشه، خلط بیاد بیرون کنده بشه. لذا وقتی که این عفونت در بدن میمونه، کم کم عفونت ماهیچه‌های قلب هم متاسفانه گاهن حتی درگیر میکنه، اونها هم به جایی که مزاجش گرم و تر هست میشه سرد و تر و کم کم هم سرد و خشک. برای همینم کسانی که مزاج روماتیسم دارن، یک نوعش حتی اونقدر خطرناکه که اسکلرودرمی بهش میگن. روماتیسم و اسکلرودرمی، در از هر 1000 نفر روماتیسمی 5 نفر اسکلرودرمی میشن، روز به روز کوچولوتر میشن، فکشون کوچولو میشه، دهانشون کوچولو میشه، چشمانشون خودشو جمع میکنه، مغزشون، ساقه مغز خودشو جمع میکنه، انگشتا خودشو جمع میکنه، ماهیچه ها از بین میرن، همینطور ماهیچه های قلب از بین میرن، روز به روز تحلیل میرن. و برای اسکلرودرمی کاری نیست، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، هیچ احدی، نه طب شیمیایی که عاجز او که نمیتونه یا میگرن درست کنه، طب سنتی هم نمیتونه این کارو بکنه، امکانش نیست. باید قبل از این که به اون مرحله برسه باید حتما یه فکری برداره، مزاجش رو از سردی و خشکی در بیاره. روماتیسم در این استانهای سرد و خشک خیلی زیاد مبتلا میشن. و علتش دیشب جوانی آمده بود مثلا من دلم کباب شد براش، جوان 25-6 ساله‌ای، طفلت هم دانشجو بود، با همت بود، هم مغازدار و میوه فروش. طفلت میگه بابام و داداشم از همین قضیه فوت کردن و خودم الان همینجورم، کمرش خم شده بود، ازدواجم نمیتونه بکنه دیگه. چرا؟ فیلی بچه که در کوچکی سرما خورده، مادرش مقصره، عفونت از بدنش کامل خارج نشد، موند تا اینکه در بزرگی الان به استخونش زده، فردا به قلبش میزنه و در سن 50 سالگی 45 سالگی یک گوشه را میفته یا از بین میره. اگه به قلبش هم بزنه میره. ولی در روماتیسم چیزی نیست که تو باش بخواد از کنارش رد بشه. داروی شیمیایی نمیتونه روماتیسم رو درمان کنه چون دلیلی براش نداره، علتش رو نیافته، و اون اینه که فقط بهش کورتون میده. کورتون این سیستم ایمنی رو بهش کمکش میکنه، نمیتونه درمان. هر دارو، هر بیماری ناشناخته ای که در طب شیمیایی نتونستن دارویی براش درست کنن، بهش داروی کورتون میدن و فوق العاده داروی خطرناکی است که اگر کسی بیش از 3-4 ماه استفاده کنه و کنار شربت عسل نخوره، عوارض فوق العاده زیادی داره. مگر اینکه با طبیب طب سنتی مشورتی داشته باشه چه کار کنم که عارضش از بدنم خارج بشه، رسوبش تو کلیه‌ام ننشینه و کبدم رو داغون نکنه. پس روماتیسم حتما باید به یک مشاوره طبیب حاضر مرتبط باشه. نوشتن درمان کیست؟ کیست متفاوته؟ یا کیست رحمه، یا کیست تخمدانه، یا کیست سینه هاست، یا کیست کلیه است، یا کیست کبده. اینا هر کدومش با هم فرق میکنن. خانوما چون اولویت دارن، من مال خانوما رو میگم که کیست رحم باشه و کیست سینه باشه. کیست تخمدان باید حتما مراجعه کنه به طبیب و طبیب تلسانتی درمانش کنه. به این راحتی نیست که من الان برای شما بگم شما راحت انجامش بدید، اینجوری نیست. یه دوره 10 ماهه 9 ماهه طول میکشه. آسان‌ترینش کیست سینه است که اصلا قصه ای نداره، نگرانی نداره، یه مقداری درد داره. برید ویتامین ای از داروخانه بگیرید، شب یک ویتامین ای 200 ایرانی مصرف کنید، 1-2 تا 40 شب روی سینه‌تون، پستانتون دنبه تازه بگذارید، مثل کالباسای کوفتی که ورق ورق میکنن، شما هم اینا رو ورق ورق کنید بذارید روش، و یک ساعت که بود یه پلاستیک بکشین روش، یک ساعت که بود بردارین، بعد بادکشش کنید. از داروخونه بادکشای اینجوری هست، 10-15 تا 20 توش بادکش داره. بادکش هم نباید بیش از 30 ثانیه 20 ثانیه روی بدن بیشتر باشه که جاش رو میمونه و از آسیب میزنه. پس کیست سینه اصلا جای نگرانی نیست. بعضی قصه نخورن که او توده و او الان سرطان و الان فلان، و اصلا خودشون جای نگرانی نیست. اگر همین بمونه تبدیل به توده میشه و بعد خطرناک میشه. یا بعضی از پستانشون ترشحاتی میاد بیرون، بذار بیاد بیرون خیلی چیز خوبیه. زنها وقتی به ارگاسم نمیرسن مبتلا به بیماری های پستان میشن، و اگر از این خارج بشه خیلی چیز خوبیه، بذار خارج بشه خیلی خوبه، گرمش کنن، سردش نگه ندارن تا خارج بشه. اما کیست اصلا یعنی کیسه آبکی. این کیست هم تا 7-8 سال پیش تو آیتما آزمایشگاهی نبود. 7-8 سال پیش تو سونوگرافی ها اومد، اصلا 9 سال پیش چیزی به نام کیست مطرح نبود. اصلا پزشکا نمیدونستن کیست یعنی چی. کیست اسمش روشه، کیسه های آویزون کوچولو، گوسفند کشتین دیگه، دیدین دیگه، کیسه های کوچولوی 1-2 میلیمتری 3 میلیمتری 5 میلیمتری آویزون از توی مثلا حالا شوشش جای دیگه، وقتی فشار میدی توش آب لزجی داره، اینو بهش میگن کیست. یه چیز خطرناک. میوم و فیبروم جنسی از جنس خود به اصطلاح گوشت یا امثال اون هست که اون رو باید تدبیر با دقت بیشتری کرد، و اگر نه، اگر کیست باشه خیلی خطر نداره، قصه‌دار نشن. این بلای پستان، کیست رحم و کیست سینه، کیست تخمدان باید مراجعه بشه. البته اینه که میگم کوچکترش میکنه، یک پیاز زرد یا سفید بهتره. یک ساعت قبل از نهار و شامتون تو 2 لیوان آب بجوشونین و آبش رو قبل از نهار و شام به یکی که نباید چیزی مخلوط کنین بخوره. خانم ها این کیست رو اگر خیلی بزرگ نباشه به همین شیوه از بین. نوشتن خیلی از بعضی از دوستان در مسجد هستن که در اون مشکل ناباروری دارن و لازم این توضیح بده. خب این موضوع مهمیه. خدا نبخشه او وزیری که آمد بین مردم جا انداخت که دو تا بچه زیاده یکی کمه، الان هم رئیس کمیسیون پزشکی مجلس هم هست، که بعد مقام معظم رهبری بنده خدا بودن عذرخواهی کردن، ما اشتباه کردیم، هم چی کاری کردیم، الان میبینند اشتباه بدی هم شد، باعث شد که هر کاری ناشایسته انجام میشه، 4-5 میلیون نابارور ما داریم، تازه اینا رسمیش غیر رسمیش خیلی زیاد داره، 4-5 میلیون نابارور. خب موضوع مهمیه، موضوع ناباروری نمیشه در اینجا در این جلسه گفت. موضوع ناباروری اگر زن و مرد هر دو با هم اولا باید مراجعه کنن پیش طبیب، دوما طب شیمیایی با طب سنتی فرق میکنه. مثلا به عنوان مثال شما برای خانم وقتی مراجعه میکنه 3-4 تا آیتم رو بیشتر بررسی نمیکنن، فولیکول داره یا نداره، یعنی تخمک، رحمش لوله هاش بازه یا نیست، قاعدگیش مرتبه یا نیست، اندومتریوز داره یا نداره، همین 3-4 تا دلیل بس. اما این نیست. حالا جالبه که من بارها و بارها تو مناظرات پزشکی با 50-60 نفر در استانهای مختلف همین یک سوال رو که مطرح میکنم جوابی برش نمیبینم. فوق تخصصهای ناباروری و مردان و زنان هم بودن جواب برش نیست. که چی؟ که مرد در طب شیمیایی بررسی میشه، اسپرم داره، حرکت اسپرم داره، جهش اسپرم داره، ها، شکل اسپرم درسته، میزان اسپرم درسته، وریکوسل نداره، خانم بررسی میشه همینجور به همه جهات درسته، چرا بچه دار نمیشه؟ میگن دیگه خدا نمیخواد، این نیست، خدا نمیخواد، خدا دلش میخواد همه برکت داشته باشه، همه تو زندگیشون شاد باشه. یه نفر اومد پیش اهل بیت، شما صادق بود یادم نیست، از امام کاظم، حضرت فرمود خدا دلش میخواد همه در رفاه باشن، همه. این چه حرفیه؟ میگن خدا دلش میخواد بعد فقیر، چه حرفیه؟ این حرف خوبی نیست. خدا دلش میخواد همه در رفاه باشن، اونی که رفاه نداره مغزش کار نمیکنه، نمیتونه رفاه درست ایجاد کنه، به خدا هیچ ربطی نداره. تقدیر من این نیست، هیچ حرفی نیست. خدا دو تا روزی گذاشته، یه روزی دائمی که من تا آخر عمرم مثلا 200 میلیون خدا میخواد من بده، یا خود خود میده یا یه آن میده، یه روزی هم روزی از فضل خداست. خود خدای تعالی باب روزی فضلش رو آزاد گذاشته، زمانش رو مشخص کرده، صبح بین طلوعین زمان روزی فضل منه، هر که بدر این ساعت بیدار باشه و او کلیدش هم بلد باشه بگه، خدا رزقش رو زیاد میکنه. کلیدش هم اینه، سبحان الله العظیم و بحمده، استغفر الله و اسأله من فضله. امام صادق فرمود هر کس اقلش 10 مرتبه و اقلش 100 مرتبه این ذکر رو بگه در بین الطلوعین هم بیدار باشه، باب فضل الهی براش باز میشه، خود به خود یه اتفاقاتی میفته که وضع مالیش میتونه بهتر بشه. پس خودمون مقصر این نیست. پس نگیم ما تقدیری که بچه دار نشیم، نه، راه شده. یه وقت واقعا عقیمه، یعنی این که اسپرم مثلا نداره، این نمیشه کاری کرد. این دیگه طب من کاری نمیکنه، طب معصوم باید بره کاری بکنه. یعنی باید شفاش بدن. شفا با درمان دو تاست. پدرش یا مادرش زمان انعقاد این اتفاقی افتاده که عقیم شده. خود همین آنتیبیوتیک، مصرف آنتیبیوتیک زیاد عقیم میکنه. مصرف قنداق نکردن عقیم میکنه. قنداق نکردن و پسر عقیم میکنه. قنداق بکنید بچه هاتون. هر که جوانه امروز باور نکنید بچه هاتون لاغل تا دو محصه ما قنداق بکنید. همین مایده بی ها عقیم میکنه. مصرف زیاد شبها باز بذارید بچه هاتون. یه آنتیبیوتیک، مصرف زیاد آنتیبیوتیک، اونا که لوزه دارن همش آنتیبیوتیک میدن. لذا بحث اسپرم موضوع خیلی مفصلی است که لااقل یک ساعت میطلبه که مفصل راجع به این حرف بزنیم. من تو سی دی هام صحبت ها گفتم، اونایی که میخوان بیشتر بدونن برن سایت آپارات رو بزنن، اونجا 40-50 تا سی دی من هست، میتونن برن دانلود کنن و گوش کنن. راجع به نازایی گفتم مفصل صحبت کردم و وقتی چیزی هم بشه برای درمانش باید یک طبیب طب سنتی حاذق مراجعه کنن. اینو میگفتم که خب حالا دو تا رفته آزمایش کرده، آزمایشان همه موفق و چرا چرا نمیشه. اینجاست که البته به صورتی باز دلش برسه. چرا مشکل چیه؟ مراجعه میکنه. در اولین بار مثلا چند وقت پیش من مریض داشتم 17 سال نابارور بودم. 17 سال همه چیزشون هم درست بود. شاهد اینجاست. آقای اولیانی نشسته. در مشهد 17 سال نابارور همه جام رفته بود. یزد و شیر همه جام تهران کلی هم 20 میلیون خرج. همه چیزش هم درست بود بنده خدا. وقتی مراجعه کرد من فقط خانم سودای زنش رحمش سودا داره. یعنی رحم خانم خشکه. شما مرغ وقتی روش میشینه اگه جا پر... ما داداشم میگین جا پرداز، شما چی میگین؟ مرغ اگه از رو تخم چند بار بلند بشه جاشو عوض کنی، ده پونده تا تخم زیرش باشه جاشو عوض کنی، او تخم تخم میشه، جوجه میشه؟ باریک الله. درسته یا نه؟ یعنی چی شد؟ یعنی سرد شد، از او گرما دیگه گر آمد. رحمم باید رحم گرم و تر باشه. اگه سرد و خشک، گرم و خشک، سرد و تر با این ستا باشه باردار اتفاق نمی افته. اگرم باردار بشه، اگه سرد و خشک زیاد کمکی باشه امکان سقط داره، سرد و تر باشه سقط داره. خلاصه این آدم 17 ساله بنده خدا 20 روز فقط پاکسازی سودا کرد، بعد 20 روز زنگ زد آجا خانومم باردار شد. 17 سال هم مشخصه دیگه. یه باید چیز ساده، خیلی ساده. چند خوشی که از اسپندره آمده بود میگفت آقا چه مطلب میخوام خانمامو بیارم، ما دو تا بچه داریم، میخوام یه سه تا بچه سومونو بیاریم، همه جا رفتیم مشکلی نداریم، فقط خانم یه بوداریم مثلا ضعیف و منم اسپرم فلان اسپرم ضعیف. تا خانم چه شد داریم اون دستور با اون دو دارم نمیخواد بیه پیش من. همون جو تلفنی اون حضوری بود، یادم نیست دفترش بودم کجا بود، حضوری چیزی بهش دادم و به آقا هم مویز دادم. یادگاری داشته باشید، مویز، تخم مویز رو در بیارید مثل بیزه است. مردایی که اسپرمشون ضعیفه مویز تخمدار بجنن، مویز یعنی کشمش سیاه. گفت همین بس، نمیخواد بیام. گفت اگه مشکلت این باشه نبزشن گرفتم، مشکل حدی نداره. بعد سه هفته در خونه ما در زد، جمعه بود مشهد، دیدم آقای استاندار پشت در بچه، گفتم گفت فلانیه، گفتم در بس کردم، گفت آه چه خانم نیم، گفت که خندی، گفت آجا خانم داره استراحت میکنه بازار شد. و همین راحت با همین سوی معمولی بابا خدا این همه اسرار به ما داده، این همه عنایت ها به ما داده، ما خبر نداریم، نمیدونیم چیه. همه میوه ها توش حکمت، هر کدوم از اینها، همه سیفیجات هر کدوم از اینا توش حکمت، خبر نداره. میدیم خوشمون میاد که به جای همین آمازن بود کلسیم، مریض آمده بود کلسیوم، رفته یه قوطی کلسیوم شیمیایی خریده 80,000 تومان امریکایی. و میگم تو میدونی چی دقیقا پاتیش داره؟ ما عروسک هایی که الان میاد از داعش خطرناک میترسیم، نگاه که از امریکا میاد نمیدونیم کی چی کار کرده. حالا به مجوز این که وزارت بهداشت جواز داده میتونی رازی قابل بگه برای ما. خب چی کار کنه؟ خب انجیر همینو داره، انجیر همینو داره، لذا انجیر مخزن کلسیومه، بخورید که درمان بشید. میگن سوالای تخصصی رو کمتر جواب بدید، مال خیلی از مردم نیست، راست نمیگه. در مورد سردرد کودکان، کلا سردرد فرقی نمیکنه. دیشب گفتم از سیاه دانه رو بریزیم توی 40 گرم سیاه دانه بریزیم توی 40 کیلو عسل مخلوط کنیم، از فردا شب شروع کنیم، صبح و شب یه چایخوری بخوریم، خیلی مؤثره. سه بارم هجامت عام شروع کنه با فاصله 20 روز. اینم تکراریه. دهان بچه ها خیلی آب بو میده. اونی که دهانش بو میده یعنی شکمش کار نمیکنه. اونی که دهانش بو میده یعنی آدم خشک مزاجی، یعنی سودا و صفرا داره. اونی که دهانش بو میده قطعا آدم عصبانی هست، یعنی زود از کوره در میره، تندخوه. اونی که دهانش بو میده قطعا لجبازم هست، اینا اختزای سودا و صفرا است. لذا برای اینکه این از بین بره بهترین داروش سکنجبین با کاهوه. روزی هفتش ده بر کاهو بعد از زورا دم غروب بعد از نماز ظهر و شام بذاریم تو سکنجبین، خود شربتش، نه آب آقاتش دیگه نکنیم، اون توش با بخورید. 20 روز 15 روز این کارو بکنید. در مشت هم بکنید، در مشت گلگاو زبان و آویشن با هم این از بین بره. واریس پا درست نمیشه، خود تون قصه ندین. برای اینکه بیشتر از این نشه میشه کاری کرد، ولی اینایی که ایجاد شده دیگه قابل درست شدن نیست. رگا پاره شده، چطور میشه رگ پاره رو به هم درست کرد؟ هر که هم بگه مدعی بشه میتونم درست کنم، اشتباه کرده. واریس پا قابل درست شدن نیست، فقط میشه کاری کرد که بیشتر از این نشه. رگای تنگ گاهن یا رگا متورم میشه و گشاد میشه و پاره میشه، در هر دو صورت. شکار باید کرد، مسیر رسوب زیاد داره، این اتفاق میفته. همون چیزی که شب اول گفتم، هر 4 ماه 5 ماه 40 روز 50 روز آب کرفس بخورید. آب کرفس وا میکنه، ها برید اونجا بررسی میکنه. آب کرفس وا میکنه، عروق وا میکنه. یا شیر بز، اینم خیلی مناسب. گفتن که سیاتیک دارم، حجامت ساق پا کردم، فرقی نکرده. آخه برادر، آخه خواهر، حجامت ساق پا هیچ ربطی به سیاتیک نداره. سیاتیک دوتا من علت داره. یکی این که اگر دیسک داشته باشی، یه دوتا زبانه است دنبالیشه، این دوتا زبانه عصبه ها رو تحریک میکنه، سیاتیک تحریک میشه و درد میگیره. این یکی، صدا چرا اینجوری شده. و دو این که غیر از این که به اصطلاح دیسک اگر نداشته باشم، بر اثر بلغم زیاد، سردی زیاد، این اتفاق می افته و این خراب و درستش کنه. و خدمتتون عرض بشه که این مسئله پیش میاد و سیاتیک تحریک میشه. سیاتیک باید گرم نگه داشته بشه تا یه خورده نرم بشه اثرش، تا اذیتت نکنه. راه رفتن تو آب تأثیر گذاره. مرکز سیاتیک یعنی بالا، وسطش زیر زانو و پایین دور قوزک، این عصب سیاتیک اینجاست که هر کسی نمیشناسه. ما خب هر که در طب کار کرده باشه تقریبا کار شاق و سختی نیست. اونایی که در طب سنت کار کردن مراجعه بهشون بکنید، اونجا رو باید زالو بگذره و رگگیری بکنه. این سیاتیک رو فقط به هیچ دارویی هم نداره، به هیچ. کسی که ورم داره، چه ورم روده، چه ورم معده، چه ورم سر دلش، بله غذا ورم میکنه، داروش همین دوتاست. بابا این همه براتون من نسخه میگم، اینا میان من پول میگیرم. نمیخواد برای مادر مای سلوات آقا بفرستیم؟ خدا امداد شما رحمت. نوشتم که ورم معده و درمانش این دوتاست، و اونم این که هل باد آسیاب کنید، یک مربا خوری، زیره سیاه هم یک قاشق غذا خوری. زیره سیاه نه زیره سبز، زیره سبز ارزشی نداره، زیره سیاه ارزش داره. زیره سیاه کیلوش از 70,000 تومان، زیره سبز کیلو 8,000 تومان، هیچ ارزشی نداره. و در دو لیوان آب 10 دقیقه بجوشونید، با نبات مخلوط کنید و بخورید. این کار بعد از ظهر هر روز تا 2 هفته 3 هفته انجام بده، کلا این ورم و سنگینی سر دل میره. چند کتاب معرفی کنید، کتاب یا تخصصی یا غیر تخصصی. اونایی که عموم میخوان اطلاعاتشون بره بالا، کتاب طب الائمه مرحوم شبر رو بگیرن. کتاب خیلی ارزشمندی، هم رژیم غذایی یاد داده، هم خواص میوه ها و داروها و از غذاها. طب الائمه مرحوم سید عبدالله شبر، خدا رحمتش کنه، عالم برجسته بود، هم در علوم حوزوی هم در طب. و دو طب الرضا بسیار چیز ارزشمندیه، همون رساله ذهبیه. رساله ذهبیه اسرار فراوانی داره، چون دست خط نوشته به گفته خیلی از بزرگان معصوم هست، علامه نقل بالاخره، باید دقت بیشتری کرد و خیلی اسرار داره. من بارها و بارها به اسرارش حالا هر بار که انسان بخونه اثر بیشتری خواهی دانش، چیز بسیار ارزشمندی. اما اونایی که میخوان بیشتر تخصصی کار کنن، باید استاد داشته باشه. بدون استاد که نمیشه کار کرد. اگر کسی در علوم حوزوی ما میگن خذل علم من افواه الرجال، هم دهنه ها هم رجال خیلی مهمه، رجل علمی باید باشه هم دهنه مستقیم نه با واسطه. خذل علم من افواه الرجال، از دهن علما باید بشتر، یعنی باید بری استاد پیدا کنه شاگردی کنه. برای دیابت راه درمانی که به سنتی وجود داره دیشب عرض کردن، دیابت نوع دو باشه میشه کاری کرد، نوع یک هیچ وقت نمیشه کرد. نوع دو از سوء مزاج ارثی هست یا سوء مزاجی که خودش ایجاد کرده. ام اس نوشتن، ام اس تا زمانی که فلج نشده، بدن تحریک نشده، جای اتفاق نیفتاده، پلاک پای بدن زیاد نشده، میشه کاری کرد. به محضی که دیگه بدن تأثیر گذاشت، جسم تأثیر گذاشت، دیگه نمیشه کرد. حدود دو سال بعد زیر بدر باشه میشه کرد، حتی میشه کاری کرد دیگه داروشیمهی مصرف نکنه. گفتم چرا کنی عفونت حلق و بینی خارج بشه؟ عفونت حلق و بینی اگه میخواد کلن در طول زمستان سرما نخورید اذیتتون نکنه، اگرم سرما خوردید زود تموم بشه و شما نمیدازه که خیلی آزار ببینید، در طول سال مرتب لیمو ترش و آب عسل بخورید. این بعضی از مریضای من هستن تو جلسه الان، دیدن رو میز من که همیشه شربت عسل من هست رو میز. یه شیشه عسل، آب عسل، دو تا لیمو ترش توش میریزید، همیشه رو میزه، رو اوپن آشپزخونه، تو آشپزخونه، بچه ها ببینن بخورن. آبشون این باشه، روزی دو سه لیوان از این کسی بخوره، چهار پنج قاشق عسل چیزشه، خرجشه. ولی در طول سال نه سرما میخوری، نه آسیبت میدن، این همه پول دارو و دکتر. تمام عفونت ها رو میبره، نه عفونت تنها گلو و حلق رو. گفتم از سینوزیت، سینوزیت باز به جای به جراحی میشه، بدون جراحی کار کرد سینوزیت درست میشه. خیلی اگر عفونت شدید نباشه با این که میگم درست خواهد شد. اگر عفونت شدید باشه باید مراجعه کنی، دوره تقریبا دو سه ماه طول میکشه. اگر عفونت اگر خیلی شدید نباشه به همین که عرض میکنه و اون انفی است، انفی شروع کنید بزنید، 20 روز که زدید سه مرحله زالو داره، زالوش هم باید طرف وسطا باشه بفهمه کجا زالو بذاره، با فاصله یک هفته ده روز زالو بذاره، این سینوس ها خالی میشه. خانم هایی که درد قاعدگی دارن، ساعت چند؟ خانم هایی که درد قاعدگی دارن میگن که چیکار کنم دردشون؟ این جوشونده خیلی براشون موثره. رازیانه دو قاشق غذا خوری، بابونه یک سرمش، بومادران یک سرمش. خدمت شما عرض بشه که زیره سیاه یک قاشق غذا خوری، عناب، بله خدمتتون عرض بشه که، و عرض ناخنک، ناخنک هم یک سرمش. این رو در آب جوش دو لیوان بجوشونن و این دوره دو سه ماه بخورن، فقط روزای قاعدگی نخورن چون خونریزی رو خیلی زیاد میکنن. اونایی که خونریزیشون کمه بخورن که خونریزیشون زیاد میشه. حتی امکان داره اختلال قاعدگی پیش بیاد، اشکالی نداره، بعد درست میشه. اونایی که خارش دارن چی کار باید بکنن؟ اگه خارش شدید باشه باید مراجعه کنه دارو داره، اگر شدید نباشه این ستا عرق رو با هم بگیره، سه ماه از این ستا عرق استفاده کنه خوب میشه. عرق بیت، عرق کاسنی، عرق شاهتره، از هر کدومش 20 لیتر 30 لیتر بگیره. آبش از این باشه، یعنی آب مصرفیش از این. خانم تجربه‌ساله هستم، کف پاهام دارم من سر 26 تا درمان می‌کنم که می‌خوام بگم. کف پاهاتون در روی پاهاتون رو نگاه کنید. تا ساعت پاهاتون اینجا. خب اسمش رو ساعت بالا می‌کنید. پایینش می‌کشید. کف پاهات روی پا. اینجا رو برای درد گوسفندی ماساژ کنید. یک روبه ماساژ کنید. تمرکز کنید با سر انگشت شست روی بدن. روی دیگر انگشتا و دور این پاشیه. تمرکز کنید خیلی مرکز فشار با انگشت شستتون. یا خانمان یا آقایی پیش آقایی برای خانمانی که محبت هم میره. این کار رو بکنید، یک کلاسی که میده پیش روش بکشید، یک جوراب و تا صبح بخوابید. موقعی که نماز صبح میشه برایشین با صابون بشونید و استقام برای باز پشوالی تنگ باشه. روزن نظر بود 26 تا خاصیت دارم.
یکیش اینه که این سعیدی را از دنیا خیلی حواست دیگر دختر دوازده ساله نیست داره گفتن این رو برای تربیت رشد بچه یک ساله تربیت رشد خودی دوره مفصلی داره علتش را عرض کنم و رفت در حرف کنم و بود این کسان برای هر منطق شیمیایی نمیتونیم یه بچه علاقه رو تنبیل همین یه در آقا رو بتر بید آقا شما چند سالتونه؟ 19 سالتونه 15 سالتونه ایشون را اگر بهترین 100 تا متخصص فوق‌العاده امریکا تغذیه توی ماشین چرخ گوش کن همه سطحشون رو بریدیم یک مادر پرخسرو در بیاریم بعد ایشون رو بهش بریم